بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء بما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم و ربکم و الیه ترجعون. اون چه قبل از تعطیلات ماه محرم بحث شد ناظر به شبهاتی بود که منکران وحی نبوت ارائه می کردن و پاسخهایی بود که انبیای الهی می دادن و همچنین درباره اصول ارزشی مطالبی بود که افراد مصرف و مترف ذکر می‌کردن و انبیاء علیه السلام پاداش می‌دادن، پاسخ می‌دادن. و اشارش در چهار بخش بود. دو بخشش مربوط به عقل بود، برهان بود. دو بخشش مربوط به نقل بود، یعنی قرآن. در این بخش‌های چهارگانه برهان و قرآن و یعنی نقل و عقل هماهنگ بودند. در مسئله عقلی، برهان عقلی این بود که انسان در اثر داشتن روح مجرد میتواند با ذات اقدس اله رابطه داشته باشه، حرف او را بشنود، به پیام او را تلقی کند و به جامعه برساند. از نظر امکان وحی و نبوت حتی در حد ضرورت عقل ثابت میکند که بشر ممکن است پیغمبر بشود، ممکن است سخن خدا را بشنود، ممکن است وحی را تلقی کند، ممکن است علم به غیب داشته باشد، ممکن است قدرت غیبی پیدا کند. همه اینها را عقل تثبیت می‌کند. نقل یعنی قرآن هم همه اینها را تأیید می‌کند که بشر می‌تواند با خدا رابطه داشته باشد، حرف خدا را تلقی کند، وحی خدا را بشنود، معصومانه حفظ بکند، به جامعه ابلاغ بکند، از قدرت غیبی برخوردار باشد. این توافق عقل و نقل است، به اصطلاح توافق برهان و قرآن است. مطلب دیگری که عقل میگوید و نقل همون را تأیید میکند، نقل میگوید و عقل همون را تثبیت میکند، این است که هر موجودی ذاتن، صفتن، فعلاً و اثراً در همه بخش‌ها چهارگانه نیازمند به ذات اقدس اله است. در هیچ مرحله از مراحل این بخش‌ها چهارگانه مستقل نخواهد شد، چه کم چه زیاد، چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه طولانی مدت. این چنین نیست که خدای سبحان یه موجودی رو بیافریند و به او قدرتی بدهد و بعد او را رها کند. تفویض بالقول المطلق مستحیل است، چه کوتاه مدت چه بلند مدت. اما مظهر شدن، آیت خدا شدن، چه در مسئله علم غیب چه در مسئله قدرت غیبی، این ممکن است چه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه بلند مدت. بیان ذلک این است که قدرت خدای سبحان نامتناهی است. موجودات امکانی مخلوق خدایان و فقر تو هویت اینهاست، نه تو ماهیت اینها. وقتی فقر تو هویت اینها بود، استقلال فرض صحیحی ندارد که یک موجودی در یه مرحله بی نیاز از ذات اقدس اله باشد. این چنین نیست. این کریمیه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله والغنی که فقر را برای اشیا ثابت میکند، تو بحثای قبلم ملاحظه فرمودید که ثبوت فقر برای اشیا به نحو امکان نیست، به نحو ضرورت است. یعنی الانسان فقیرون به ضروره، اما نه اونجوری که الاربعه تو زوجون به ضروره. زوج فقر برای انسان از قبیل زوجیت اربعه نیست که لازمه ذات باشد، بلکه هویت ذات است. اونجوری که میگوییم الانسان ناطقون به ضروره، اونجور میگوییم الانسان فقیرون به ضروره، نه اونجوری که الاربعه تو زوجون به ضروره. زیرا زوجیت لازمه ذات است. وقتی لازم ذات بود، از ذات متأخر است، در محدوده ذات نیست و ذات در محدوده خود این وصف را ندارد. این چنین نیست که زوجیت تو حریم ذات اربعه باشد. به اصطلاح اربعه تو مقوله کم است و زوجیت تو کیف مختص به کم. این یکی تو مقوله کیف است و یکی تو مقوله کم است و این لازم ذات است و جدای از ذات است. هر لازمی متأخر از ملزوم است و مانند آن. و اگر فقر برای انسان یا موجودات امکانی دیگر از قبیل زوجیت اربعه بود، لازمه ذات بود، معناش این است که در مقام ذات فقر نیست. و اگر در مقام ذات فقر نبود میشود غنا. و در مقام ذات مثلا معاذ الله موجودات به خدا متکی نیستند. این هم سخنیست باطل. و منظور از این ذات هم اون هویت است، نه ماهیت. ماهیت دون آن است که به خدا مرتبط باشد، اون هستی و فیض است که به خدای سبحان مرتبط است. و ماهیت حتی قابل فقیر بودن هم نیست، قابل ربط مستقیم نیست، در پناه وجود به خدای سبحان مرتبط است. اگر چنین چیزی شد، اونگاه هر شکلی را که وجود میگیرد، یعنی هستی اشیا میگیرد، این در حدوث و بقا تابع افاضه الهی است. برخی ها ممکن است به حسب ظاهر، گرچه اون این چنین نیست، ولی مثلا خیال بشود که در بعضی از مراحل انسان نیازمند است، در مراحل دیگر محتاج نیست. نظیر بنا و بنایی که احیانا برخی از متکلمین بهش استدلال کردند، استشهاد کردن که مثلا بنا به بنا محتاج است در حدوث، ولی در بقا روی پای خود ایستاده است. اونجا گرچه پاسخ دادن به این که این چنین نیست که یک موجود ممکنی در حدوث علت بخواهد، در بقا علت نخواهد، منتها در حدوث علتش جدا، در بقا علتش جداست. حدوث بنا به وسیله حرکات دست بناست، بقای بنا وسیله اون چسبندگی ملات است و امثال ذلک. این چیزی نیست که یک بنای بدون علت باقی بمونه. ولی در بعضی از امور حدوث و بقاش پیداست که به یک جا متکی است. به تعبیر جناب شیخ اشراق، شما اگر یک آب زلالی رو در یک ظرف کروی شکل ریختید، این آب شکل کره میگیرد. اگر یه تنگی کروی بود یا استوانه‌ای بود، این یک لیست آب را که ریختید شکل کره یا استوانه میگیرد. حدوث این شکل به وسیله این تنگ است، بقای این شکل هم به وسیله این تنگ. همین که این آب از این تنگ فاصله گرفت، دیگه اون شکل رو ندارد. این طور نیست که این تنگ او رو کروی کرده بعدن خودش کره میمونه، یا او را استوانی کرده بعدن استوانه میمونه. این طور نیست. این در اثر اون رقت و میعانی که دارد، حدوث و بقاش به اون ظرف متکی است. هر موجودی نسبت به ذات اقدس اله حدوث و بقاش اینه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله حدوثاً و بقاءاً، ذاتاً و صفتاً و فعلاً و اثراً. اگر این چنین است، یه موجودی بخواهد در یه بخشی کار را بدون اذن خدا انجام بدهد، ممکن نیست. چه پیامبر باشد، چه فرشته باشد، چه موجودات دیگر. اینا چون نمیدونستن که پیامبر یعنی چی یا فرشته یعنی چی، خیال میکردن که پیامبر هر کاری را که اینا به پیشنهاد بدن میتواند مستقلا انجام بدهد، یا از فرشته بخواهد که مستقلا انجام بدن، در حالی که همه اینها تحت تدبیر رب العالمین است. اما این برهان عقلی است. که فقر برای اشیا از قبیل زوجیت اربعه نیست، بلکه از قبیل ناطقیت انسان است، ذاتی است. منتها از این دقیق تر ذاتی هویت است، نه ذاتی ماهیت. همین معنا را هم قرآن تثبیت میکند. برهان که گفته قرآن تأیید میکند که هیچ موجودی در هیچ مرحله از خدا بی نیاز نیست. لذا فرشتگان و انبیا هر کاری میکنن میگن انشاءالله. این چنین نیست که یک ادب عبادی و لفظی باشد که مثلا تعارف باشد. اگر واقعا ذات اقدس اله بخواهد میتواند، اگر نخواهد واقعا نمیتواند. پس این مطلب را که عقل گفته نقل تأیید میکند، قرآن گفته قرآن تأیید میکند. میمونه در اون طرف استقلال موجودات ممکنی از اون بیانات لطیف سیدن استاد است که به عنوان بحث فی قدرت الانبیا، این بحثی که بنا بود مطرح بشه همینه که انبیا شای قدرتشون تا کجاست، شای علمشون تا کجاست. میفرمان ذاتن هیچ جا چون گفتن که بیار دیگر فعتنا ما تعیدونم بیار وجود مبارک هسته. نوح هم فرمود بله اگه خدا بخواد بله آمدن نیست و شما هم نمیتوانید فرار بکنید. از من بخواید من بیارم؟ خب من که مأمور اویم. منم که از اول شما رو تهدید کردم نگفتم که اگر کفر ورزیدید من این چنین میکنم، که گفتم اینی اخاف علیکم عذاب یوم الدین، این که من منذرم یعنی اگر شما کفر ورزیدید خدا این کار رو میکنند، نه اگر کفر ورزیدید من این کار رو میکنم. وقت شما دی از من خواستی گفتید یا نوح قد جادل تنافع و اکثر جدال نفعت یا ناب متعدون، خب من چی؟ شما از اون طرف خیال بکنید بشر نمیدونه پیامبر است، از اون طرف از کسی که پیامبر است یه هم چیزی میخواید. من از همون اول گفتم رسولم، اگر انذارم انذارم در حوزه رسالت است، یعنی من رسول انذارم، مثل که رسول تعلیمم، رسول تحکیمم، رسول تزکیم، رسول انذارم. اینی که من دارم میگم اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم از طرف او دارم میگم. خب اگر عذاب علیم رو باید بیارد او باید بیارد، اگر او آورد ما انتون با معجزی اون روزی که قهر خداست، تو بحثای بعدی هم اشاره شده بدرم در پیش داریم بیاییم، اون روزی که قهر خداست اونجا که شما فکر نمی کنید همونجا عذاب می جوشه. بالاخره خدای سبحان این همه بارش رو از بالا میاره به وسیله ابرها و بران، اما دیگه حالا تنوری که جای آتشه کسی توقعی نداره آب بجوشه، که هیچ شما فکر نمیکردی که از تنور که سالیان متمادی جای آتش بود حالا آب بجوشه. به فارت تنور اون کار هم میکنه برای شما. از من نخواهید از او بخواهید و انتون با معجزی. اونا فکر میکردن که اگه کسی پیامبر شده مستقلا میتونه این کار رو بکنه. این مالی خب پس این مطلب عقلی را نقل تایید میکند، این برهان را قرآن تایید میکند. میمونه در بخشای اثباتی عقل میگوید به اینکه انسان در اثر داشتن روح الهی و روح منفوخ که نفخت و فیه من روحیست، خلیفه اوست، روح الهی درش هست، میتواند قدرت پیدا کند، قدرت غیبی، علم پیدا کند به علم غیبی، یعنی خدای سبحان تعلیم بدهد، اقدار کند، همه این هم به عهده و عنایت الهی است. منتها این میشه مظهر قدرت خدا، مظهر علم خدا. از خود ذاتن برای هیچی ندارد، مثل که آینه که ذاتن از خود چیزی ندارد، ولی اگر یک صورتی جمال محض جلیل صرف در برابر این آینه باشد، اون الله من اسئله که من جمالی که درش بتابد اینم میشه جمیل، من جلالی که درش بتابد اینم میشه جلیل، تا چجور بتابد، یه لحظه بتابد میشه یه لحظه، مستمر بتابد میشه مستمر. اگر کسی آینه تام شد مثل است امیر سلام الله علیه که فرمود ما لله آیتون اکبر منی، اگر در دراز مدت هم مظهر علم غیب باشه، مظهر قدرت غیبی باشه، عیب نداره، چون از ذات خود او که نیست. اینی که فرمود نزلونا عن الربوبیه نه یعنی اون علم ما را کم بکنید، قدرت ما را کم بکنید تا فرون حد هست بقیه درباره ما بگید، این معنیش نیست. معنیش نه که ذاتیت و استقلال رو سلب بکنیم. بقیه اگر هم به نحوه ابدی شد اب نداره، یه چیزی آینه ابدی شد. خب مگر بهشت آینه ابدی نیست؟ مگر بهشت موجود نیست؟ مخلوق خدا نیست؟ دارای نعمت‌های فراوان نیست؟ و هیچ کدام از اینا که مال خود بهشت نیست. ابدیت با ممکن بودن، مخلوق بودن، آیت بودن، مظهر بودن که مرافات ندارد که. منتها آیتی است ابدی، آیتی است دائمی. اون چه که با امکان سازگار نیست، اون استقلال است و به ذات است و امثال ذاله. از به ذات و به استقلال پایین بیاری، بشه بالعرض، بشه بالتبع، بشه بالآیه، بشه بالمظهر، بر ماهیم قل و کسره. اما اگر به ذات بگید محال است، قل و کسره. مگه یه لحظه ممکن است یه پیامبری، یه فرشته ذاتن مستقل بشه؟ یه لحظه یه کار را بدون اذن خدا بکنه و معاذالله، این شدنی نیست. پس نزلو را عن ربوبیه معنیش این نیست که قدرت را کم بکنید بقیه ما به اون قدرت میرسید، یعنی از استقلال و به ذات و اینا کم بکنید. بله موجود ممکن به عنایت الهی میتواند به نحوه دوام هم مظهر فیض حق باشه دیگه. این همه فرشته ها، این عرش و لوح و کرسی و اینا مظهر الهیت دیگر، اینا که دیگه موجود واجب نیستن، همشون ممکنن. بهش این چنینه. پس ابدیت با امکان سازگار است، منتها استقلال با امکان سازگار نیست، به ذات بودن با امکان سازگار نیست. لذا ذات اقدس اله تمام اون چرا که برای ذات اقدس اله ثابت میکند، نظیر علم غیب، قدرت غیبی، خالقیت، همه اینها را برای انبیا و اولیا ثابت می کند در حد مظهریت. این وجود بارک مسیح هست که خدای سبحانه فرمود استخلق و منتیر لکن، برای اونها منتیر منتیعت تینه به ازنی فتن فوافیه ها منتیره کهیعت تیره به ازنی فتن فوافیه ها فتکورو تیرم به ازنی. این میشه خالق به ازن خدا. تحیی الموتا به ازن، کبره الاکمه و الابرز به ازن. اینم گفت اونم به اکم و تدخیرون فی بود اکم به ازن الله. پس همش تو مظهره ازن است. خب این همه فرشته ها دارن به ازن خدا مدبرات امر میشن، اینه که بالاتر از فرشته ها. مگه مدبرات امر به ازن خدا تدبیر نمی کنن؟ حاملان عرش به یحمل و عرش رب بکف و غم یا مزین سمانیه، مگه فرشته نیستن؟ مگه اونا به ذات هم میکنن یا به مظهریت بر آیه هم میکنن؟ خب این خلیفه الهی که انسان کامل است، معلم ملائکه است که بالاتر از اونا است. اینها رو عقل تثبیت میکند. میفهمد همین که به ذات نباشه، به استقلال نباشه، به نحو آیت باشه، مظهر باشه، ممکن است. نقلم همین رو تایید میکند. فهمیده که فرون پیغمبر این رو داشته، فرون پیغمبر این صفت رو داشته، فرون پیغمبر احیا میکرده، فرون پیغمبر اماته میکرده بزنیده. خب حالا فرشته مگر این کار رو نمی کند؟ یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن. اسرافیل سلام الله علیه مظهر احیای حق نیست. جبرائیل سلام الله علیه مظهر تعلیم حق نیست. همه اینها آیات الهی هستند. اینطور نیست که معاذالله هیچ کدام از این فرشته ها به ذات این کار را بکنن. خب پس تو مسائل عقلی و نقلی در این دو جهت نفی و اثبات یه هماهنگی هست و هیچ مشکلی از جهت مظهریت نیست. استقلال محال است چه کوتاه مدت چه طولانی مدت، مظهریت جایز است چه کوتاه مدت چه طولانی مدت. این مال این دو مطلب راجع به انبیا. راجع به نظام ارزشی که حکمت‌های عملی و حقوقی و سیاسی است، اینا باورشون این بود که مال معیار ارزش و کسی که مالدار نیست فقیر است بی ارزش، و اون کمالات معنوی را هم به زعم فاسدشون بر اساس مال تقسیم می‌کردن. می‌گفتن فقرا اصلا برای همین کار کردن نسبت بر اغنیا خلق شدن و درجه معرفتی اینها و ایمان اینها و خیرات و مبرات غیبی اینها محدوده. این حرف دنیا مدارانی که رو اساس ماده فکر میکردن. عقل هر دو جهت تقویه میکنه، نقل هر دو جهت باطل میکنه. عقل فرمود که نه اونها برای کار کردن خلق شدن و نه خیرات و مبرات مخصوص عقلی هاست، اگر به عکس نباشه. نقلم مکرر در مکرر از زبان انبیا فرمود به این که به ما انا به تار دل لذین تزدری اعیان کن، بخواه شما اینا تحقیر بکنید. کی گفته اینا حقیره؟ من هرگز از درون اینها با خبر نیستم. از درون اینها کی با خبره که چه خیلی دارن چه خیلی ندارن، چه اوصافی دارن چه اوصافی ندارن؟ اینکه شما فکر کردید که کسانی که وضع مالیشون خوبه باید دیگری رو تسخیر کنن، استعمار کنن یا استثمار کنن به تعبیر روز، یه کار غلطیه، حرف باطلیه. استثمار هست ولی متقابل، تسخیر هست ولی متقابل، استعمار هست ولی متقابل. یعنی اغنیا فقرا رو از یک جهت به کار میگیرن، فقرا هم اغنیا رو از جهت دیگه به کار میگیرن. این تسخیر متقابل است که نظام او را تثبیت کرده. تو سوره مبارکه زخرف آیه 32 این است: اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجاتن لیتخذ بعضهم بعضن سخری یا نه سخری یا ده کسی هیسه رو مسخره بکنه. این تسخیر متقابل است که باید باشه. حالا اگه یک کسی طبیب شد، احتیاج داشت که چمدانش رو یه باربری از جای به جای ببره، این باربر چمدان ایره میبره، پس فردا که این باربر مریض شده، این طبیب اون پیشبندش این بنده لباسه پزشکیش میپوشه، مدفوع را هم آزمایش میکنه. این طبیب در خدمت اون باربره، اون باربر هم در خدمت این طبیبه. این میشه تسخیر متقابل، نه سخری یا سخری یا. نظام هم نظام تسخیر متقابله. همه باربر بشن ناقصه، همه طبیب بشن ناقصه، همه مهندس بشن ناقصه، همه روحانی دانشگاه بشن ناقصه. نظام به همه اینا محتاجه. و این طور نیست اگه کسی مثلا باربر بود این همیشه باربر ابن باربر باشه. این گاهی پسر یا عالمی است یا پدر او عالم است و به عکس. این میتلکل ایام ندابه رو ها بین الناس. این چی نیست اگه کسی باربر بود همیشه باربر زاده است. خدا یه فرزندی به امید یا طبیب میشه یا مهندس میشه کارفرما میشه. اون کارفرمای امروز هم پس فردا پسرش باربر دیگری است. گفت بسا اسیر که فردا امیر می آید، بسا امیر که فردا اسیر خواهد شد. این طور نیست که همیشه دنیا یک روال داشته باشه. فهمون نظام عادلانه است، حکیمانه است، تسخیر متقابل است. لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا نه سخری یا کسی که زیر مسخره بکنه. همین که امروز فقیر هست قبلت غنی، پدرش غنی بود یا پسرش غنی می شود، و بالعکس همونی که امروز غنی است پدرش فقیر بود یا پسرش فقیر می شود. این طور نیست که همش یکسان و یک نواخت باشه. پس تسخیر متقابل است نه یک جانبه. و معیار اینم تازه برای تنظیم امور است. وگرنه اند اکرمکم اند الله اتقاکم. این چی نیست که علیه کسی باز امالیش خوب نبود درکش و معرفتش و خضوعش و عبادتش هم ضعیف باشه که. پس از هر دو جهت این سخن ناسواب است. یکی این که یک کسی که فقیره برای کار کردن و تسخیر یک جانب خلق شد، نه خیر این چنین نیست. یک کسی که فقیره از در معنویت و معارف هم ضعیفه، نه خیر این چنین نیست. هر دو را وجود مبارک نوح ابطال کرده. تمود به این که ما انا بتارد الذین آمنو انهم مراغ ربهم براکنی اراکم قومن تجهلون و یا قومه من ینصرونی من الله انترتهم. خب اگر من این فقرا و پابرین ها رو بیرون کنم و موقع قهر خدا بشم، کی میتونه به داد من برسه؟ من چه حق دارم اینا رو بیرون کنم؟ چه حق دارم بگم اینا نه شما بیایید؟ بعدم فرمود در باره من که گفتید که باید یا سرمایه‌دار باشم یا فرشته باشم، اینا که در بشری نبوت لازم نیست. لا اقول اینی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا. در سوره مبارکه اعراف مشابه این آیه گذشت، آیه 49 سوره مبارکه اعراف این بود که در اعراف مردان الهی مثل اهل بیت علیهم السلام به اون مستکبران و معاندان خطاب بکنن، میگن این فقرا و محرومانی که الان اینجا هستن و شما فکر میکردید اینا از خیر برخوردار نیستن، اینا الان به اذن خدا وارد بهش میشوند. اهاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، و برای همه این افراد ضعیف میگفتید اینا از رحمت خدا دورن. ادخلوا الجنه، فرمان دخول جنت به این محرومان داده میشوند. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، بنابراین این چنین نیست که کسی باز مالش بد بود، این فقط برای تسخیر یه جانبه خلق شده، برای استعمار خلق شده، برای خدمت خلق شده. نه خیر، تسخیر دو جانبه است و خدمت متقابل. و این چنین نیست که علی کسی ضعیف بود وضع معنویتش و معرفتش هم ضعیف باشه. اصلا مساجد و اماکن برای دلشکسته خلق شده. این در اونجا مثل است، در اول الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر، این مثلش. اون مثل بخواد مؤصل بشه درباره اغنیا و مترفینه که انبیا حرف زدن اینا نپذیرفتن. این اعتیاد اینها به معاصی چند چیزی که قلب را میمیراند. تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن که چند چیزی که قلب میمیراند، یکی هشت با اغنیا، یکی هشت زیاد با زنها، نه اونس با اعضای خانواده، با زن، زنگرایی که معاذالله به سمت شهوت بره، این قلب رو میمیرونه. این قلبی که میت شد، حالا شما با مرده حرف میزنی درک نمیکنه. سبحان علیه با انزل تمام لم تنزر هم لای بنون، اول که اینجور نبود، که اول سعی کرد که به سمت اغنیا طرف داشته باشه، مجالس اونها بره، لهو لعب اونها داشته باشه، کم کم به شهوت گرایش پیدا کنه، بعد دل بشه مرده. این چنین میشه، وگرنه اول خدای سبحان هیچ کسی رو به این صورت عقل نکرده. مسجدها، مراکز مذهبی اصولا مال جاهای دل شکسته است. حرمها این چنینه. این که ببینید حرم دعا مستجاب میشه، ولی خیلی از دل شکسته ها اونجا هستن و خدای سبحان هم لطفش، رحمتش، صفا و وفاش اونجاست. حالا اگر ما نتونستیم اوج بگیریم، اند ملیک مقتدر بریم، بریم پیش کسانی که دل شکسته دارن، لطف خدا هم اونجاست. انا اند المنکسرت قلوبهم، بالاخره ما مگر نمیخوایم به لقاء خدا بریم؟ یا باید خودمون اون ارزه رو داشته باشیم که اند ملیک مقتدر باشیم، اون که کمه. یا جای بریم که خدا اونجا حضور داره، انا اند المنکسرت قلوبهم. ما هم اگر این حوض خام در سر ما باشه که پا منبر ما چهار تا غنی جمع بشن، این به جایی نمیرزه. با جایی باشیم که بالاخره دل شکسته ها اونجا و تمام کارا همونجا هم حل میشه. بالاخره اگر ما اون ارزه رو نداشتیم بریم بالا، یه جایی بریم که بالایی اونجاست، یا بشیم عند ملیک المقتدر، ان المتقین فی جنات و نعیم، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اون عرضه میخواد، اون نشو لاغر انا عند المنکسرت غروبهم. اگر یه جای رفتید دهی، روستایی، مسجدی، دیدید چه تا فقرا جمعه، هرگز این خیال خام تو سرمون نباشه که چه تا غنی باد بیان. مسجد جای دل شکسته است، اونجا که دعا اثر بکنه حالی پیدا میشه. همین وجود مبارک نوح فبود، خب من به چی در اینا درد کنم؟ این حرف عقل، حرف نقل، این هماهنگی قرآن است و برهان. برهان عقلی هم همین رو میگه، میگه انسان خلیفه خداست، روح مجردی داره، مال معیار ارزش نیست. این چهار مطلب رو که دوتا مربوط به انبی نبوت بود، دوتا مربوط به امت بود، یکی رو عقل میگفت، یکی رو نقل میگفت، این هماهنگ. حالا مسئله جدال در بیاد، اینا به جای اینکه بگن احتجاج کردی، ما رو به حکمت دعوت کردی، گفتن جدال کردی. با اینکه وجود مبارک نوح با حجاج و برهان سخن گفته، حجاج کرده یعنی احتجاج آورده. حجاج این فروغ اللغه ابر هلال میبینید، ایشون این فرقا رو گذاشته که جدال چیه، حجاج چیه، مرا چیه. حجاج اینه که انسان برهان قام میکنه تا حجت ظاهر بشه. جدال اینه که تلاش کوشش میکنه دیگری رو از مذهبش باز داره. این یکی برای تثبیت حق دست، یکی برای رد عن الباطل. مرا که بدتر از جدال است، اینه بعضی که حق روشن شده معلوم شد حق با کیه، باز انسان اصرار بکنه. اینه که مرا رو گفتن یه جدال خاص است. مدرا جدال بعد از ظهور حق است. خب وجود مبارک نوح برهان قام کرد، گفت اینی الا بینت امرکم فامیت علیکم، شما رو تعمیش برای شما معما است، وگرنه من بینه آوردم. خب یه اعما شمس رو معما میدونه، تعمیه است. مشکلش اینه که پرده رو چشم اوست، وگرنه شمس که معما نیست. شمس نه تنها بینه است، بینه است که قبلا ملاحظه هم بود این تای بینه تای تعنیس نیست، تای مبالغه است، ضمیر مذکر به بینه برمیگرده. روشن، خیلی روشن، اون خیلی روشن رو میگن بینه، اون روشن رو میگن بین. فهم من بینه آوردم، حالا اگر معمایی هست رو کوری شماست. و این برهان را، این بینه را میگن جدا. بعدم وجود مبارک نو فهمود من رسولم، پس اگر تهدید میکنم از طرف مرسلم تهدید میکنم، شما از من میخواید عذاب بیارم؟ قال به نوح گفتن، قال یا نوح قد جادل زنان. اولا حجاج را، برهان را جدال نامیدن. یک فا اکثرت جدالنا، این اکثرش درسته، برای که وجود مبارک نوح لبسی هم عرف سنه خمسین آمن دیگه، 950 سال تقریبا در بین اونها بودی، سالیان متمادی اینها رو دعوت کرد. اون چی که در سوره مبارکه نوح هم هست این رو تأیید میکند که وجود مبارکه نوح به ذات اقدس اله عرض میکرد که خدایا من اینها رو دعوت کردم لیل و نهار. آیه 5 به بعد سوره مبارکه نوح این است که قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فدعائی دعایه فلم یزدهم دعایه الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم استغفارا. من شب گفتم، روز گفتم، در جلسه علنی گفتم، جلسه خصوصی گفتم. اون لب سفیهم الف سنه الا خمسین آمه هم همی تایید بکنه. این فا اکثرت جدالنا، اون اکثرش درسته، منتها اکثرت دعوتنا، اکثرت برهاننا، اکثرت حجاجنا. نه در جدال مذمت نشده، ولی میتونه به احسن و غیر احسن تقسیم بشه. اما برهان دیگه هم حکمت دیگه روشنه دیگه. اول اد او را سبیر ربی که بالحکمه و المعویزه در حسنه و جادل هم بلتی حسن. این جدال میتونه قید داشته باشه، احسن باشه غیر احسن، اما حکمت دیگه همیشه حسناست. اونا گفتن جدال کردی، اصلا جدال یعنی پیچوندن. این تو همه اون فروغ لغه ابوالهلال این چینی آمده که اون باز شکاری سخت کوشه عظیم الجسر رو میگن عجدل، این قصر محکم رو میگن مجدل. اونا که سعی میکردن در مصارعه و در کشتی دیگری رو به زمین سخت و سفت به زمین بکوبن میگن مجادله. مجادله اون کشتی رو میگن، با مصارعه عادی فرق داره. یه وقت روی توشک زمین میزنن، یه وقتی روی زمین سفت و سخت زمین میزنن. اونی که روی زمین سفت و سخت به زمین بزنن بهش میگن مجادله. بالاخره یه همچه پیچیدگی و بافتگی دردآوری در کنارش هست. این اگر جدال در فرمایش انبیا هست، جدال احسن است، اونم بعد از برهان و موعظه. این اصلا اول شروع کردن گفتن تو جدال کردی، تا در حالی که اول برهان بود، اول حجاج بود. اون اکثارش درسته برای اینکه طول کشیده جریان احتجاج از نو فرمود به بله خب هست، اگه مردم بخوان کاملا هست، اما اگه در سوره مبارکه 8 دارد به این که خدای کاری کرده که دوست باور میکرد نه دشمن. انقلاب اسلامی هم همینطور بود دیگه. فبود مال درنتم ای اخرجو و دن مال درنتم ای اخرجو و دن و انهم مانعتم حسونهم ای الله. فبود به این که در اول سوره مبارکه 8 فمون تو الذی اخرج الذین کفروا مرکدها من اول هشت من دیارهم اول هشت. فمون که شما یه مده مشت فقرای نسیه بخوره، مساعده بگیره، وامدار یهودیا بودی تو مدینه، مگه یادتون رفته؟ شما کوخنشین بودید، اینا کاخنشین. شما وام میگرفتید، اینا وام میدادن. شما بانکداری، شما وزیر اونا بود. کارگری مال شما، کارفرمای مال شما، مگه یادتون رفته؟ شما تو کوخاتون میشستید، اونا تو قلعه ها و برجا میشستن. کسی که اولین بار اینا رو بیرون کرده، متباری کرده، شما رو جانشین کرده، او بود، خدا بود دیگه. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاولش ما لننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حسونهم الله. نه شما که دوستان اسلام بودی فکر میکردی اینا متواری میشن، نه اینا فکر میکردن با داشتن این همه قلعه ها مجبور میشن که ترک کنن. دید ما همه را آوار کردیم. انقلاب اسلامی ایران ما همینطور بود، این جنوب لبنان ما همینطور بود. ما هر روزی معجزات داریم میبینیم. این اسرائیلی که تا دندان مسلح بود جنوب لبنان را تاب ترک کرد. این پهلوی با همه امکاناتی که خجان دار منطقه بود این کشور را ترک کرد. فرمود این چنین نیست که اگر شما آدم خوب باشید خدا شما تنها بگذارد. که نه شما فکر میکردید پیروز میشی، نه دشمن فکر میکرد شکست میخورد. مال لرن تو من یخ رجو این مال دوستا و لن و انه ها مانعتم حسون و همه الله. اونم فکر میکرد این قلعه حافظ اونهاست. موضوع به هم زدیم. الان هم همین طوره. الان هم اگه مسلمان ها واقعا بخوان کاملا بر این تسخیر یک جانبه میشه تسخیر متقابل. خب وجود مبارک نوح سلام الله علیه در جواب چی فرمود؟ فرمود به این که من از اول بهتون گفتم من رسولم، شما دلتون میخواد من عذاب بیارم؟ انما یعتیکم به الله انشاء. بله اگه او به من اجازه بدد من دعا بکنم، دعای برای مستجاب میکنه، این سرزمین خوش میشه طوفانی. اونجایی که تا حال آتش در میمد جای جوشش آب میشه، کشتی هم میفته رو طوفان. او وقت نه باد او رو رهبری میکنه نه موتور، دست منه، به هر سمتی که من بخوام میره. بسم الله مجراها و مرسا، یه همچه کشتیه. من بگم بسم الله به طرف شرق بره شرق میره، بسم الله به طرف غرب بره غرب میره. کجا فرود بیاد، کجا آرام بگیره، سکانش چیه، لنگرش چیه، همش با بسم الله هست و گفتن من. این خداست. ما که نگفتیم، دست خود ماست که انما یعتیکم به الله انشاء. حالا اگر ذات اقدس اراده کرد کاری از شما بر نمیاد. شما چی رو میتونه عاجز بکنی؟ تعجیز، عاجز کردن یه وقت اینه که انسان از دست کسی فرار میکنه، جلو میزنه. این رو قرآن نهی کرده. فبود مبادا کس ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. کجا رفته؟ یه قد جلوتر رفته، اونجا ماموران ما کجا میخوان برن؟ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. یه نحوه تعجیز اینه که از دست آدم فرار بکنه، جلو بزنن. این جور نیست. دنبالم که نمیتوانم بیفتن. همون دو ما انتون به معجزین چیکار بخواد بکنی؟ چجور خدا را عاجز بکنی؟ نیایید شما را میارن، بدوید شما را میگیرن، چیکار میخواد بکنی؟ اعضا و جوارح شما سربازان خداست. تصور ندارد که یک موجودی بخواهد در برابر ذات اقدس اله معجز به معاجز باشه، برو تعاجز بکنه و انتون به معجزی. بعدم فهمد به این که خب بالاخره شما اصلا در گفتگوهای با ما، در این گفتمونها، در این مذاکرات اصلا میایید حرف خودتون رو بزنید، نمیدید حرف من رو گوش بدید و چیره هدایت میشید. همود برای انفعکم نسین عرد و انسحاب کرام که میشه برای روز بعد انشاءالله. الحمدلله.